ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. سلام، به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدین. قرار است کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات 5 ولایت دیگر را ناوقت امشب اعلان کند. و در آستانه برگزاری نشست ژنو در مورد افغانستان، حکومت این کشور میگوید که برخی تعهدات خود به جامعه جهانی را تا 60% عملی کرده است. در کنار این مسائل و موضوعات، گزارش‌های دیگر هم داریم. در ابتدا فرشته نگاه خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
نخست سرخط چند خبر. رئیس شورای علمای کابل امروز در نزدیک منزلش ترور شد. وزارت دفاع افغانستان کشته شدن 2 تن از سربازان افغان را در حادثه هلیکوپتر در قندار تایید کرد و پلیس پاکستان بیش از 300 طرفدار یک گروه اسلامگرا را بازداشت کرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مولوی بصیر اقانی رئیس شورای علمای کابل پس از ظهر امروز در منطقه 40 ستون کابل با ضرب گلوله کشته شد. نورالحق برادر مولوی بصیر اقانی در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرد و گفت:
اوروریم آقا شهید کردی. کورس رویشت موتر نکته سا رویشت دی. 40 ستون دانه باخ.
تا کنون روشن نیست که رئیس شورای علمای کابل از سوی کی کشته شده. شورای علمای افغانستان و مقام‌های امنیتی تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک هلیکوپتر نظامی این وزارت صبح امروز در هنگام نشست دچار مشکل فنی شد که در نتیجه 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده نوشته است این رویداد در ولسوالی معروف ولایت قندار رخ داده. به گفته آقای جاوید تحقیقات در رابطه آغاز شده، اما رسانه‌های بین المللی گزارش دادند که این هلیکوپتر پس از نشست اضطراری آتش گرفته است. ماه پیش نیز یک هلیکوپتر وزارت دفاع افغانستان در ولسوالی اناردره ولایت فرا سقوط کرد که در نتیجه 25 سرنشینان جان دادند. وزارت دفاع در آن زمان نیز گفت که مشکل فنی باعث شده تا این هلیکوپتر با قله کو برخورد کند. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید یک نظامی این کشور در افغانستان کشته شده که در سال روان میلادی شمار تلفات سربازان آمریکایی را در افغانستان به 9 تن میرساند. اردوی آمریکا در اعلامیه‌ای که امروز نشر کرد جزئیات بیشتر نداد و نه هم گفت که این نظامی آمریکایی چه وقت و در کجای افغانستان کشته شده است. پیش از این برین تیلر در 3 نوامبر هنگام خدمت در چوکات نیروهای گارد ملی در افغانستان کشته شد. در حال حاضر حدود 15,000 سرباز خارجی در افغانستان مشغول خدمتند، جایی که ایالات متحده و ناتو رسما در 2014 میلادی ماموریت رزمیشان را به پایان رساندند. ارگریاس جمهوری میگوید افغانستان با دستاوردهای واضح در کنفرانس بین المللی ژنو اشتراک میکند. قرار است این کنفرانس در 3 شنبه و 4 شنبه پیشرو برگزار شود. آرون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در نشست خبری امروز بیشتر در مورد این کنفرانس گفت:
هدف از کنفرانس ژنو به دست آوردن تعهدات جدید مالی نیست، بلکه تعهداتی را که حکومت افغانستان برای مردم افغانستان داشت و همچنان تعهدات متقابلی را که حکومت افغانستان با جامعه جهانی و جامعه جهانی برای حکومت افغانستان و مردم افغانستان داشت او با بررسی قرار میگیره، تحت بررسی قرار میگیره و روی از او بحث میشه.
قرار است در این نشست رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان اشتراک کنند. رویا رحمانی به عنوان سفیر افغانستان در ایالات متحده آمریکا تعیین شد. آرون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری در نشست خبری امروزش تقرری خانم رحمانی در این سمت را تایید کرد. رویا رحمانی پیش از این به سفیر افغانستان در اندونزیا کار میکرد. خانم رحمانی در پانتون‌های کولومبیا شهر نیویورک و مکگیل کانادا تحصیل کرده. اکنون هم از منطقه و جهان. پلیس پاکستان بیش از 300 طرفدار گروه اسلامگرای تحریک لبیک پاکستان یا TLP را از ایالت پنجاب این کشور بازداشت کرد. خادم حسین رضوی رهبر این گروه نیز در جمع بازداشت شدگان شامل است. فواد چادری وزیر اطلاعات پاکستان گفته پلیس این کشور زمان به دستگیری افراد وابسته به تحریک لبیک پاکستان آغاز کرد که این گروه تلاش نمود تا تظاهرات گسترده را در اسلام آباد پایتخت پاکستان را اندازی کند. فیاض الحسن چوهان وزیر ایالتی پنجاب گفته پلیس در تمامی شهرهای این ایالت گماشته شده تا جلوه‌ور نو گردمایی را بگیرد. تحریک لبیک پاکستان در اوایل ماه جاری میلادی نیز تظاهرات گسترده 3 روزه را در شهرهای بزرگ پاکستان را اندازی کرد. این تظاهرات علیه حکم محکمه برای رهایی آسیه بیبی زن مسیحی پاکستانی را اندازی شده بود. آسیه بیبی به خاطر توهین به مقدسات در سال 2010 میلادی به اعدام محکوم شده بود و از سوی اصرار محکمه پاکستان ماه گذشته تبرئه شد. و یک مقام سابق وزارت دفاع روسیه به اتهام دست داشتن در فساد بازداشت شده. مقام های روسی میگویند میخائیل بریشوف که مسئولیت تنظیم بازی های سپورتی نظامی جهانی را در 2016 به عهده داشت، حدود $355,000 رشوه اخذ کرده. قرار است آقای بریشوف برای 2 ماه تحت تحقیق قرار بگیرد. محققان گفتند بریشوف در بدل رشوه ارائه خدمات به این بازی ها را به شرکت های خصوصی سپرده بود. آقای بریشوف اتهامات علیه خودش را رد کرده است.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این مجله خبری. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه از 5 ولایت دیگر ناوقت امشب اعلان شود.
من هم همکاران کار کوي تر څو وتوانیږو د شاوخوا 5 نورو ولایتونو ابتدایي نمرې هم اعلان کړو.
در آستانه برگزاری نشست ژنو در مورد افغانستان، حکومت این کشور میگوید که برخی از تعهدات خود به جامعه جهانی را تا 60% عملی کرده است.
در بعضی تعهداتی که از پیش 50% پایین تر هم یگان تاش باشه، روی چالش های از او بس شده و به نامای بدیل روی دست گرفته شده تا او به دست بیاید.
رئیس ولسی جرگه افغانستان عملیات نظامی در ولسوالی های مالستان و جاغوری ولایت غزنی را پردستاورد می خواند.
ما شاهد پاکسازی دشمن های افغانستان از سطح ولسوالی مالستان و جاغوری هستیم و دشمن تلفات سنگین شامل حالشان شد.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. 6:36 شام به وقت افغانستان است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه از 5 ولایت دیگر را نیز اعلان میکند. قرار است این نتایج ناوقت امشب اعلان شود. یک معاون سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش میکنند تا پایان هفته جاری نتایج ابتدایی انتخابات دیگر ولایات را نیز اعلام کنند. اعلام تدریجی نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه واکنش ولسی جرگه را به همراه شده است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید کار نتایج اولیه 5 ولایت دیگر نیز به پایان رسیده و پس از فیصله رهبری این کمیسیون تا ساعت دیگر امروز اعلام خواهد شد. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون تاکید می‌ورزد که برای شفافیت و تامین عدالت این پروسه تأخیر را ترجیح می‌دهند نه سرعت را.
امروز نیز همکاران ما کار میکنند تا بتوانیم نتایج 5 ولایت دیگر را نیز اعلام کنیم. تلاش ما در پیوند به نتایج اولیه ولایات باقی مانده این است که در جریان همین هفته آن را نیز اعلام کنیم و هر چه زودتر که میشود به این روند پایان دهیم.
این کمیسیون همچنان میگوید تاکنون 3,156,000 اطلاعات دستگاه های بیومتریک وارد بانک اطلاعاتی این کمیسیون شده است و تلاش میبرزند تا این روند نیز به پایان رسیده به نتایج نخستین دیگر ولایات را نیز در جریان همین هفته اعلام کنند. کمیسیون مستقل انتخابات پیشتر گفته بود که اعلام نتایج نخستین 10 ولایت در دوم قوس برای آنان خط قرمز است و تغییری در آن پدید نخواهد آمد. اما یک روز پیش از این مسئولان این کمیسیون به رادیو آزادی گفتند که از بهر شفافیت هرچه بیشتر این روند، نتایج این 10 ولایت به تأخیر افتاده است. و ما در پایان همین روز تنها نتایج 5 ولایت را اعلام کردند. دایکندی، فراه، اروزگان، جوزجان و بامیان 5 ولایت هستند که نتایج نخستین آن اعلام شده است. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات دیروز گفت که برخی مشکلات و چالش‌ها سبب شدند تا کمیسیون نتواند نتایج را به وقت تعیین شده آن اعلام کند. بر بنیاد تقسیم اوقات کمیسیون مستقل انتخابات قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات 33 ولایت به تاریخ 19 عقرب اعلام شود و اما این تاریخ به دوم قوس به تأخیر افتاد و کمیسیون گفت که در این تاریخ بدون کابل نتایج اولیه 32 ولایت را اعلام خواهند کرد. حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه این جرگه گفت که تأخیر در این روند دیگر برای مردم پذیرفتنی نیست. آقای ابراهیمی از کمیسیون مستقل انتخابات خواست با این روند مسئولانه برخورد کند.
لطفاً کمیسیون با مسئولیت در رابطه با اعلان نتایج و پاکسازی رای پاک و ناپاک مطابق تفاهمی که میان ملت افغانستان و احزاب کمیسیون مستقل انتخابات و دولت به میان آمده که پیر حتماً در نظر بگیره، باید بعد از اعلان نتایج و اسناد و شواهد معتبر در دست کاندیدای محترم باشه که مبنی به اینکه از آرای پاکشان نمایندگی بکنه، در نوع خود یک بوران دیگی هست قابل قبول به مردم افغانستان نخواهد بود.
در این میان شماری از ناظران انتخابات میگویند کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت دارد تا بر بنیاد تعهداتی که داشته با در نظر داشت شفافیت این روند نتایج نخستین را به وقت و زمان آن اعلام کند. این ناظران میگویند اگر کمیسیون در کارهایش کوتاه بیاید، این خود به انتخابات ریاست جمهوری تاثیر ناگواری بر جا خواهد گذاشت.
نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. شنیدید که قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه از 5 ولایت دیگر نیز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان شود. این کمیسیون چرا نتوانسته که نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را به موقع و از همه ولایت ها را همزمان اعلان کند؟ نظیفه محبوبی در یک گفتگوی تلفنی این سوال را از یوسف رشید رئیس اجرایوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان پرسیده.
عدم آمادگی و در عین حال خود مشکلات داخل کمیسیون و بین کارمندا در عین حال عوامل فساد باعث شد که پروسه به تأخیر بیفته. کمیسیون مستقل انتخابات در این دور انتخابات متأسفانه که نقض تقویم انتخاباتی را به یک عرف مرسوم تبدیل کرده. این خودش مورد نقض سیستماتیک بعضی از ماده های قانون در عین حال خود تقویم انتخاباتی نشان میده که کمیسیون یا ای که از سهلنگاری کامل به قسمت برخوردار بوده و ای که اصلا نسبت به قانون و خود تقویم اعتنایی نداشته. بعد مسائل سیاسی را هم ما نمیشه چشم پوشی بکنیم، بخصوص کنفرانس ژنو که قرار است برگزار شود و دوج حکومت افغانستان از انتخابات صحبت بکنه. ای که نتایج به صورت کلی اعلان شود، این خود میتونه که یک سلسله اعتراضات بلند بکنه به سطح کشور از طرف کاندیدایی که بازنده اعلام میشن و این باز میتونه که روی ماهیت تعهدات حکومت افغانستان و در عین حال طرحی که دوج ارائه میشه تاثیرگذاری خود میتونه داشته باشه. میخوان تا فضا تا حد مدیریت بکنن تا اینکه کنفرانس برای شما بعد از اون نتایج اعلان شه.
تشکر. ما میخوایم بپرسم که دیروز اینا نتایج نخستین 5 ولایت اعلان کردن و امروز قرار است اون چه نتایج 5 ولایت دیگه را هم اعلان بکنه، این تاخیرها تدریجی اعلان کردن ها چرا به نظرتان میرسن؟ حداقل اینا میگن که ما از خاطر شفافیت یا تامین شفافیت خواستیم حداقل بگونی تدریجی اعلان بکنیم نتایج.
خب در ظاهر بحث که مطرح میشه شفافیت است، ولی در واقع این شکست و در عین حال عقب ماندگی که میتونه انتخابات نشون میده، این خام بودن ظرفیتی که میتونه نشون میده که نتونستن کار خود با وقتش انجام بده. در هیچ دوره انتخاباتی افغانستان از سال 2004 به این سو ما چنین شکست و ریخ در قسمت اجرایی شدن مراحل مختلف انتخاباتی نداشته و به شکل تدریجی اصلا بحث مطرح نبود. اما امروز که کمیسیون مستقل انتخابات بحث شفافیت مطرح میکنن، خودشان روی خود موضوعی را تقویت میکنن که فساد و تقلب در سطح انتخابات گسترده بوده که امروز کمیسیون نمیشه که قادر شود تا تفکیک بکنه آرای پاک و ناپاک.
تاثیرگذاری از این به نظر شما رشید صاحب روی دیگر روندهای انتخاباتی در کال به ویژه روی انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد بود؟ چه پیامد خواهد داشت؟
مستقیما آنچه که جریان داره دو تاثیر جدی روی انتخابات ریاست جمهوری داره. یکی از لحاظ زمان است که تاریخ سیاسی که عمل ساینده است که دیگه تاریخ عملی و حقیقی به بگذار انتخابات نمیرسه. دومی که بعد از اقدامات اصلاحی و در عین حال مواردی که میتونست اعتماد دوباره جلب بکنه شدیداً متاثر شدن از این تاخیر و در قدم دوم آنچه که بسیار مهم از ولی که میسونم تقریبا یک چتر محافظتی ایجاد کردن بحث مذاکرات صلح هست و در این حال گفتگو هایی که در مورد ایجاد حکومت یا اداره موقت مطرح میشه این خودش که میسونه در یک حالت بالاخره تشویق کرده که بیشتر با جدیت به طرف پروسه نره و ایام باید فکر هستن که ممکن اداره موقت ایجاد شد از اون خاطر از وظایف اصلیشان تا حد فرار میکنن. متاسفانه
صحبت بود با یوسف رشید رئیس اجرایوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در آستانه برگزاری نشست ژنو در مورد افغانستان، حکومت افغانستان میگوید که برخی تعهدات خود به جامعه جهانی را تا 60% عملی کرده است. هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در نشست ژنو تعهدات دو جانبه حکومت افغانستان و جامعه جهانی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. نصرت پارسا گزارش می دهد.
حکومت افغانستان از آمادگی های این کشور برای نشست ژنو خبر می دهد. نشستی که قرار است تا دو روز دیگر در شهر ژنو کشور سوئیس برگزار شود. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت هیئت این کشور با دست پر به این نشست می رود و با خوشخبری های زیاد دوباره به کشور برخواهد گشت.
تعهدات را که حکومت افغانستان بر مردم و بر جامعه جهانی داشت اکثرشان 4 سال تا 5 سال مدت زمان را در بر می گیرند که در سکتورهای مختلف است و اهداف مشخصی هستند که همکارای وزارت مالی ما او را پیگیری کردند که عدد اوسط 50-60% تمام تعهدات برآورده شده و در بعض تعهداتی که از 50% پایین تر هم یگانتش باشه روی چالش های از او بس شده و به نامای بدیل روی دست گرفته شده تا او به دست بیاید.
کنفرانس ژنو پس از نشست های بروکسل و وارسا سومین نشست خوانده می شود که برای حکومت افغانستان بسیار مهم عنوان می شود. این نشست تا دو روز دیگر یعنی در 27 و 28 ماه روان میلادی در شهر ژنو کشور سوئیس به میزبانی حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد برگزار می شود. در نشست یاد شده که به نمایندگی از افغانستان محمد اشرف غنی رئیس جمهور نیز اشتراک میکند، همچنان وزرای خارجه 62 کشور و نمایندگان 35 نهاد کمک کننده بین المللی اشتراک خواهند کرد. در حاشیه نشست ژنو جلسات دیگری درباره اتصال و همکاری های بین المللی، انکشاف منطقوی، سکتور خصوصی، رشد و کیفیت معارف، مبارزه با مواد مخدر و فساد اداری و نیز نقش زنان در پروسه صلح برگزار خواهند شد. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید در این نشست تعهد جدید مالی برای افغانستان صورت نمیگیرد، بلکه در آن تعهدات حکومت برای مردم و جامعه جهانی و همچنان وعده های جامعه جهانی برای دولت افغانستان مورد بررسی قرار میگیرند. دولت افغانستان در این نشست همچنان گزارش خواهد داد که تا چه حد برای خودکفایی خود پس از دهه تحول کار خواهد کرد. به گفته هارون چخانسوری در 5 سال گذشته در این راستا کارهای زیاد صورت گرفته و انتظار می رود که در نیمه دوم این دهه یعنی در 5 سال آینده در این بخش برنامه های ثمر بخش عملی شوند. و اما آیا براستی حکومت افغانستان توانسته تعهدات خود برای جامعه جهانی و مردم را عملی کند؟ داود کلکانی معاون کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه روز شنبه در این باره برای رادیو آزادی گفت
اقتصاد مالی فعلا در دستگاه دولت بیداد میکنه، بنان این تانوز اینا نتونستین که اختلاس فساد مالی را در دستگاه اداری دولت محو بکنن و همچنان در قسمت رشد اقتصادی افغانستان، در قسمت از بین بردن فقر، بیکاری و امثال از اینا نتونستین به تعهداتی که برای جامعه جهانی داده بودن و برای مردم افغانستان داده بودن. متاسفانه اینا به او تعهدات شکلی که لازم بود کرده نتونستن و به او تعهدات خود وفادار نبودن.
اما هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه به خبرنگاران در کابل گفت در بخش مبارزه با فساد و کاهش میزان بیکاری و بلند بردن رشد اقتصادی برنامه‌های موثری عملی شدند. ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری یکی از برنامه‌های خوانده می‌شود که به گفته مقام‌های حکومتی تا حال شمار از مقام‌های دولت به شمول برخی جنرالان با اتهام دست داشتن به فساد از سوی این مرکز محاکمه شدند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سپاس که با رادیو آزادی هستین. گزارش ها از ولایت جوزجان می رسانند که یک پایگاه نظامی نیروهای افغان در ولسوالی خماب این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان در خط تلفن با ماست. رحمانیار صاحب سلام، جزئیات بیشتر در این مورد از چی قرار است؟
بله، لحظات پیش منابع از سقوط دیوقلعه، یکی از پایگاه های مهم نیروهای امنیتی در ولسوالی خماب جوزجان خبر دادند. هرچند تلاش کردیم در این مورد نظر مقامات محلی را یا والی و کماندان امنی را با خود داشته باشیم، ولی به تلفن ما جواب ایران نکردند. اما انجینیر احمد ولسوال خماب که فعلا در کابل به سر میبره در رادیو آزادی گفت که نیروهایی که در دیوقلعه در پایگاه مهم نظامی نیروهای امنیتی در اونجا مستقر هستند با تلفنشان جواب ندادند. از سوی هم اعضای شورای ولایتی جوزجان میگویند که دو روز قبل میخواستند دیوقلعه را ترک کنند. منابع میگویند که از ساعت 2 بعد از ظهر تا به حال از سرنوشت سربازانی که در دیوقلعه وظیفه اجرا میکردن خبری نیست. دیوقلعه در 7 کیلومتری شمال مرکز ولسوالی خماب در یک ارتفاع قرار دارد که بعد از سقوط ولسوالی خماب نیروهای امنیتی در آن قرارگاه مستقر شده بودند. بله،
با تشکر از شما علم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان به طور مستقیم گزارش میداد. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که استراتژی جلوگیری از تلفات نظامیان افغان در میدانهای جنگ نتیجه خوب به همراه داشته است. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت با اجرای این استراتژی بسیاری از مناطق از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی شده و تلفات سنگین به آنها وارد شده است. جاوید حسنزاده از کابل جزئیات بیشتر دارد.
وزارت دفاع افغانستان استراتژی جلوگیری از تلفات نظامیان افغان در میدانهای جنگ را مفید خوانده و روی تقویت این استراتژی تاکید میکند. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که با تطبیق این استراتژی نیروهای امنیتی افغان در میدان جنگ دستاوردهای خوبی داشته و تلفات زیادی را با مخالفان مسلح وارد کردند.
ما در بسیاری از مناطق دستاورد خوب داریم. در برخی مناطق پوسته های کوچک جمع‌آوری شدند و به بیس های بزرگ مبدل شدند. در کل تاثیرگذاری این استراتژی تا یک اندازه خوب بوده است. به خاطر عملی کردن و تقویت آن هنوز هم تلاش میکنیم تا مؤثریت آن بیشتر شود.
آقای جاوید میگوید که با اساس این استراتژی در ولایت های کندوز، غزنی، بغلان و در برخی از مناطق دیگر کشور نیروهای امنیتی افغان عملیات ها را موفقانه انجام داده و بسیاری مناطق را از وجود مخالفان مسلح پاکسازی کردند. این در حال است که وزارت دفاع حدود یک هفته قبل از ساخت استراتژی جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی افغان خبر داده بود. با اساس معلومات این وزارت، با اساس این استراتژی پوسته های کوچک امنیتی با مراکز بزرگ یکجا شده و در حملات تهاجمی نیروهای امنیتی افغان نیز افزایش به عمل می آید. همچنان گفته شده است که در چوکات این استراتژی عملیات های کماندویی و هوایی نیروهای امنیتی افغان در برابر مخالفان مسلح حکومت بیشتر می گردد. وزارت دفاع افغانستان پس از آن از ساخت استراتژی جلوگیری از تلفات نظامیان افغان در میدان های جنگ خبر می دهد که چند قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور از کشته شدن 28 از نیروی پلیس و اردو در 4 سال گذشته خبر داد. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز در یک مطلب نوشته بود که تنها از 9 تا 15 نوامبر کم از کم 242 نظامی افغان کشته شده است. با گفته ای روزنامه، به اساس رقم اعلام شده از سوی رئیس جمهور غنی، در هر روز 25 سرباز افغان که در هفته با 175 تن میرسند کشته می شوند. پس از بلند رفتن سطح تلفات نیروهای امنیتی افغان در میدانهای جنگ، ولسی جرگه افغانستان چند روز قبل در نشست استجوابیه از وزرای داخله و دفاع افغانستان خواستند که از راه ممکن تلفات نیروهای امنیتی افغان را کاهش دهند. هرچند وزارت دفاع افغانستان استراتژی جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی در میدانهای جنگ را مفید می داند. اما عتیق الله مرخیل که از کارشناسان نظامی افغان می گوید که این استراتژی تاکنون کدام نتیجه مثبت نداشته است.
پلان را که اینها طرح کردند که از بعض جاها پوسته ها را جمع کرده و برخی کارهای دیگر هم انجام دادند، تا حال کدام نتیجه مثبت نداده است. ابتکار هنوز هم به دست دشمن و طالب است. حمله نخست را آنها انجام می دهند. این که آنها می گویند که ما تعرض می کنیم و دشمن را تعقیب می کنیم، این چیز تا حال وجود ندارد. یعنی هنوز هم آنها حمله می کنند، اینها دفاع می کنند.
آقای مرخیل می گوید تا زمانی که نیروهای امنیتی افغان ابتکار عمل را در میدانهای جنگ به دست نگیرند، این استراتژی کدام نتیجه نخواهد داشت. وی می گوید که برای حملات تعرضی نیاز است که ارگانهای کشفی و استخباراتی به نیروهای امنیتی افغان معلومات کامل بدهند تا آنها عملیاتهایشان را بدون تلفات انجام بدهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:55 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. ولسی جرگه افغانستان از اجرای عملیات نظامی بر ضد شورشیان مسلح در ولسوالی های جاغوری و مولستان ولایت غزنی استقبال کرد. رئیس و شماری از اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی امروز این جرگه گفتند در عملیات نیروهای امنیتی افغان در این دو ولسوالی تلفات سنگین به شورشیان مسلح وارد شده است. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان اجرای عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی‌های جاغوری و مالستان را پردستاورد خوانده می‌گوید تغییر حالت دفاعی نیروهای امنیتی افغان به حالت تعرضی سبب سرکوب دشمن می‌گردد. اعضای این جرگه روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفتند اجرای عملیات گسترده از سوی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی‌های مالستان و غزنی سبب سرکوب دشمنان در آن ولسوالی‌ها گردیده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در این نشست گفت
انجام عملیات بالای ولسوالی مالستان و جاغوری بود که لله الحمد دستاورد قابل ملاحظه را ارگانهای امنیتی افغانستان به دست آوردند که ما شاهد پاکسازی دشمنان افغانستان از سطح ولسوالی مالستان و جاغوری هستیم که مطمئنن مردم در اونجا و خانه و کاشانهایشان حضور به هم رساندن و دشمن تلفات سنگین شامل حالشان شد.
این در حال است که از دو هفته بدین سو ولسوالی های مالستان و جاغوری ولایت غزنی شاهد گسترش فعالیت های مخالفین مسلح بوده است. در نتیجه حملات مخالفین مسلح بر این دو ولسوالی ده ها تن کشته و زخمی و هزاران تن منازلشان را ترک کرده و به مناطق همجوارشان رفتند. پیش از این ولسی جرگه به خاطر افزایش ناامنی ها در این دو ولسوالی وزرای دفاع و داخله را به جلسه استجوابه این جرگه نیز فراخوانده بود. در ماه اسد سال جاری نیز طالبان مسلح به شهر غزنی حمله کرده و برخی نقاط این شهر را تصرف کرده بودند. این در حالی است که پیش از این نیز اعضای ولسی جرگه نگرانی هایشان را در رابطه با گسترش فعالیت های مخالفین مسلح در ولایات هلمند، فراه، جوزجان، بادغیز، فاریاب و قندوز مطرح کرده بودند. در این حال علی اکبر قاسمی، یک تن از نماینده های مردم غزنی در ولسی جرگه می گوید اقدامات انجام شده بسنده نیست و باید به خاطر رفع تشویش های مردم تدابیر جدی تر گرفته شود.
اونا را ما تقدیر میکنیم ولی ما باور مییز که باید به طور دائمی حکومت در حکومت تدابیر لازمه بگیره که بار دیگه مردم به تشویش و وحشت و روب به سر نبرن.
از سوی هم غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع، در صحبت با رادیو آزادی از تامین امنیت در این دو ولسوالی برای مردم اطمینان داده گفت که اکنون هم عملیات گسترده نیروهای امنیتی افغان در آنجا ادامه دارد.
ما یک دو طوله منطقه‌ای و اردوی منطقه‌ای او را زیر تربیه داریم که او زیر چتر 203 تندر کار میکنه و او در مالستان و جاغوری جا بجا میشه و جا بجا شدن اینا ما به مردم اطمینان میدیم که هیچ نوع مشکل در اوجه پیش نمیاد.
شماری اعضای ولسی جرگه میگویند اگر ارگانهای امنیتی در هماهنگی عمل کنند و نیروهای امنیتی از حالت دفاعی خارج شوند، میتوانند در برابر مخالفین مسلح با قوت استادگی کنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
نقیب الله مشال از اروزگان نوشته است که باشنده های ولسوالی چارچینو با مشکلات زیاد اقتصادی روبروان و بسیاری آنها با خانواده هایشان بیجا شدند. عبدالصمد حیدری از کابل نوشته است که افغان ها صلح می خواهند. و سمیع الله حلیمی تندر از ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا نوشته است که حکومت باید جلو قطع جنگلات را بگیرد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. آهسته آهسته در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی فردا. ساعت 7 صبح با مطالب تازه و متنوع برمیگردیم. سر ساعت 7 شام تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج ها بشنوید. شما شبتان بخیر.